از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، مهربانان، سلام بر شما. صبح شما به خیر و روز و روزگار بر همه شما خوش. در حالی که زمین و زمان از عطر میلاد پربرکت آخرین امام معصوم حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آکنده شده، برنامه دیگری از مجموعه از سرزمین نور رو آغاز می کنیم. امروز ادامه داستان نذر عبدالمطلب رو می شنوید. در برنامه های گذشته با سرگذشت زمزم و چگونگی حفر دوباره اون به وسیله عبدالمطلب آشنا شدید. همینطور شنیدید که سران قریش چه در ماجرای حفر زمزم و چه در پی یافت شدن گنج چطور جد گرامی رسول خدا را آزردند. بعد از این ناسازگاری ها و دلازاری ها بود که عبدالمطلب روزی از خدا خواست تا به او 10 فرزند عطا کنه تا بیش از این مورد بیمهری قوم قرار نگیره.
خدایا، تو گواهی که شیبه در زمین تو به کبر گام بر نمی دارد و خواهان برتری بر بندگان تو نیست. تو دانایی که اعضای من جز به آنچه که رضای تو در آن است نمی پردازد. اما این قوم چنان است که جز به قدرت و شوکت گردن نمی نهد. ای خدای کعبه، به این بنده شکست دل خیش از سر لطف نظری بیفکن. با تو پیمان می‌بندم که چنانچه مرا 10 پسر عنایت کنی، چون بزرگ شدن بهترین آنان را در راه تو قربانی کنم.
عاقبت پس از سالها زمان وفای به عهد او از راه رسید. در نتیجه پسرانش رو جمع کرد و موضوع رو با اونها در میان گذاشت و از فرزندانش خواست که آماده بشن تا با او به کعبه برن تا بعد از قرعه کشی معلوم بشه که کدام یک باید قربانی بشه. وقتی پسران با پدرشون عازم کعبه شدن، خواهران و مادران پسران شروع به شیون و زاری کردن تا مانع این کار عبدالمطلب بشن.
چون خبر به من رسید، شیون کنان به سوی شویم رفتم و او را گفتم این چه کار شوم است که کمر به آن بستی؟ اما او چونان همیشه که چون عزم کاری می کرد بران پایدار میماند پاسخ داد:
این پیمانیست میان من و خدایم.
گفتم: اما آنگاه که تو این پیمان را بستی حارس من بود، پس نظر تو او را شامل نمی شود. درنگی کرد و گویی در اندیشه شد، سپس گفت:
اما در آن لحظه من در فکر خیش حارس را استثنا نکردم.
اما همه این تلاش ها بی ثمر بود. عبدالمطلب مصمم بود که به عهد خودش وفا کنه. حالا از شما عزیزان دعوت میکنیم به ادامه داستان نذر عبدالمطلب گوش کنید.
چنان که اکنون نیز هست، بنایی مستطیل شکل بود و گردا گرد آن پوشیده با مخملهای سیاه رنگ یمانی. بنایش از سنگ و سقف آن از تیرهای چوبین و گل بود. در کعبه در انتهای دیوار شرقی آن که به رکن شامی مشهور بود قرار داشت. پیرمردی می گفت:
پیشتر این در همسطح با زمین بود. چون اداره کعبه به دست قریش افتاد، آن را فراتر از زمین ساختند تا ورود به آن آسان نباشد و هر که را نخواهند که داخل شود از پلکان فرو اندازند.
ما به سنتی که ولید پسر مغیره نهاده بود، پایین پلکان چوبین پایفزارها را از پا خارج ساخته، آنها را در همانجا نهادیم. چون از پلکان بالا رفتیم، در دولنگه کعبه قرار داشت. این همان در بود که به فرمان پدرم از طلا پوشش یافته و شمشیرهای قدیمی زینت آن بود. در درون از چند پله سنگی پایین رفتیم و به کف خانه رسیدیم. داخل کعبه شش ستون چوبین در دو ردیف ایستاده که سقف بر آنها استوار بود. بر نخستین ستون تصویر مریم عمران به سیمای زنان عرب منقش و در دامان او طفلش عیسی بود. تصویر مذهب و رنگ‌های بس زیبا داشت. بر دومین ستون تصویری از ابراهیم خلیل الرحمن بود به سیمای مردی سال خورده که با تیرهای قرعه سرگرم بود. بدین شیوه بر دیگر ستون‌ها و دیوارها نیز تصاویری از اسماعیل پسر ابراهیم و دیگر پیامبران و یا فرشتگان بود. فرشتگان به سان انسانهای بالدار تصویر شده بودند. بر جانب راست در گودالی چاهوار بود که هدایای مردم به کعبه درون آن ریخته می شد. پس از آن بت هبل قرار داشت. هبل بلند بالا و درشت اندام و فربه ایستاده بود. تنش یک پارچه از سنگ عقیق یمانی بود، اما دست چپش شکسته و به جای آن وی را دستی از طلا ساخته بودند. روبروی هبل نردبانی چوبین بود که تا شکمش می رسید. سقف را آویزهای زینتی که مردم به کعبه داده بودند پوشانیده بود. بر دیوار غربی دو شاخ قوچ قرار داشت. مردم بر این باور بودند که اینها شاخهای همان قوچی است که جبرئیل برای ابراهیم آورد تا آن را به جای اسماعیل قربانی کند. بر دیوار جنوبی حلقه های آهنین قرار داشت که هر ضعیف که از توانمندی بیمناک می گشت خیش را به آنجا می رساند و دست در داخل حلقه ها می کرد. و بدینسان پناهنده کعبه می شد. آنگاه دیگر کسی را جسارت آن نبود که وی را صدمه ای رساند و یا تهدیدی کند. چون همه داخل شدیم، پدر مرا گفت:
آرس، در را ببند و پشت آن بایست. تا قرعه زنی پایان نیافته است، احدی را اجازه ورود مده.
اطاعت کردم و بر فراز پلکان سنگی پشت بر در ایستادم. آنگاه پدر تیردار کعبه را گفت که برای قرعه زنی مهیا شود.
تیردار با آنکه پیشاپیش از تمام داستان آگاه بود، باز به سنت همیشگی قرعه زنی پرسید:
قرعه میان چه کسان یا چه چیزها؟ بر سر چه؟
میان 10 پسرم، تا بدانم که برای ادای نذرم کدام باید قربانی شود.
آنگاه کیسه پر از سکه به تیردار داد و گفت:
100 درهم است. شطر باقی اجرت را نیز چون رمه از چرا بازگردد غلامم خواهد آورد.
تیردار کیسه پولها را گرفت و در پر شال زربفت خیش جای داد. آنگاه گودال هدایا را دور زد و به سوی سکویی که در مقابل هبل بود رفت. با دست درون ظرف نقره‌ای ویژه قرعه زنی که بر سکو قرار داشت را کاوید. آنگاه به سوی کیسه چرمین زعفرانی رنگی که در جانب راست سکو آویزان بود خم شد. کیسه را از سر میخ برداشت و گرم خارج ساختن تیرهای چوبین درون آن شد. قرعه این بار با قرعه های همیشگی متفاوت بود. پس از 7 تیر چوبی رایج خونبها، آری، نه، از شماست، از دیگران است، چسبیده است و آبها کاری ساخته نبود. تیردار از گوشه قلم و مرکبدانی آورد. آنگاه 10 تیر تازه از کیسه دیگر که بر سوی دیگر سکو آویزان بود خارج ساخت. بر هر تیر نام یکی از پسران عبدالمطلب را نوشت. سپس تیرها را به درون ظرف قرعه ریخت و برهم زد. هنگام کار قبای اطلس زربفت و گرانبهایش زیر نور مشعلهایی که به ستونها نصب بود موج بر می داشت و درخششی ویژه به خود می گرفت. آستین‌های بسیار گشادش در آن نور کم و اسرارآمیز به غارهایی گود و تاریک می مانستند که انتهای آنها از چشم پنهان باشد. تیردار چون از برهم زدن تیرها فارغ شد، سرپوش قداح را گذاشت. در این حال عبدالمطلب سر به آسمان کرد و دستها را به حالت دعا برافراشت. آنگاه با صدایی که بیش و کم به گوش پسرانش برسد گفت:
بار پروردگارا، تو صاحب اختیاری ستوده‌ای، تو خدای منی، تو پدید آورنده و بازگرداننده ای، میبخشی و میگیری، هر چیز نو و کهنه از پیشگاه توست. بار خدایا،
آنچه را که اراده توست در این تیرهای قرعه به ما بنما.
آنگاه تیردار رو به هبل ایستاد و با صدایی زنگدار که خود نیز می‌کوشید آهنگی متفاوت و غریب و روحانی به آن ببخشد گفت:
ای خدایان ما و ای هبل بزرگ، شما که نزد الله خدای خدایان شفیع و واسطه ما اید، اینک عبدالمطلب پسر هاشم بزرگ قریش بر آن است که یکی از فرزندان خیش را به پای خدای کعبه قربانی کند. شما از آفریدگارتان الله بخواهید که در این باره او را راه بنماید و حق را در این تیرها بر وی روشن سازد.
آنگاه چشمان ریز و زیرک خیش را برهم نهاد و گفت:
یا هبل، یا لات، یا منات، یا عزا، یا الله، صاحب شکوه من ترین شکوها و بلند پای ترین مقام ها، یا الله یا الله یا الله.
سپس جداره بیرونی قداح را که استوانه هم شکل جداره داخلی اما اندکی بزرگتر بود چند بار چرخاند. ظرف با صدایی خشک چرخید و سپس ایستاد. تیردار دریچه‌ای را که صفحه‌ای نازک و کوچک در کف قداح بود بیرون کشید. آنگاه با چوبی باری که در دست چپ داشت ضربه‌ای بر بدنه قداح نواخت. تیری از تیرها از سوراخ کف ظرف فرو افتاد. نفس در سینه ها ماند. بیش از همه عبدالمطلب بود که در میان سنگینی هوای آغشته به دود مشعلها و شمها و عطر طائف و بوی ناشی از سوختن عود و کندر هندی و سمق عربی احساس خفگی می کرد. هبل اما با آن ریش کم پشت و دستان ناهمگون سنگی و طلایی‌اش با چشمانی درشت و بیرون زده بی تفاوت این صحنه را می نگریست.
عبدالله، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، خدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمدایان عبدالله را برگزیدند. عبدالمطلب، عبدالله.
عبدالمطلب با صدایی که به زحمت به گوش رسید گفت:
می دانستم میدانستم.
سرها یک سره به سوی عبدالله چرخید. عبد مناف عشق ریزان برادر را تنگ در آغوش گرفت. عبدالمطلب احساس رها شدن در خلأ کرد، اما زود به نیروی اراده و تلقین مانع گسترش و پیش روی این حس شد.
خدای کعبه آرزوی مرا برآورد و پس از سالها انتظار مرا نه پسر دیگر بخشید. اینک هنگام وفای من به پیمان خود است.
دیگر در درون کعبه کاری نبود. عبدالمطلب به سوی در به راه افتاد، پس از او عبدالله رفت، سپس ابولهب که تا آن لحظه تن فربه و بزرگ خیش را به یکی از ستونهای چوب او تکیه داده بود، خودی جنباند و سنگین و سست راهی شد. حارس در را گشود و خود به کناری ایستاد. نخست عبدالمطلب، سپس حارس، وانگاه دیگر پسران از تای گشوده در پا بر پلکان چوبی نهادند. جمعیت کوچه داد و بزرگ قریش و پسرانش در میان سکوت مردم پا بر زمین شنی حرم نهادند و پای افزارها را به پا کردند. دیدگان پرسشبار به عبدالمطلب و پسرانش دوخته شده بود، اما هیچ کس از بیم پاسخی که گمان می برد شاید بشنود شهامت لب گشودن نداشت. همه به چهره های جوانان عبدالمطلب چشم دوخته بودند تا مگر از حالت سیمای آنان دریابند که خدایان چه کس را برای قربانی شدن برگزیدند. سکوت چندان سنگین بود که حتی فاطمه مادر عبدالله و عبد مناف را نیز از شیون باز داشته بود. عبدالمطلب و به دنبال وی پسرانش رو به سوی قربانگاه که نزدیک چاه زمزم بود نهادند. عبدالمطلب کنار سنگ قربانگاه که پوشیده از لخته‌های خشکیده خون بود ایستاد. جمعیت نیز که چونان موجی بی اراده به دنبال آنان روان شده بود گردا گرد قربانگاه حلقه زد. عبدالمطلب عبدالله را پیش خواند. در این حال آشکارا می کوشید تا نگاهش با نگاه او تلاقی نکند و سستی در عزمش پدید نیاید. با شنیدن نام عبدالله از زبان عبدالمطلب آه از نهاد جمعیت برخاست.
هنوز شاید 24 بهار رو ندیده باشد.
عبدالله محبوب ترین و بهترین پسر عبدالمطلب است.
خدایان چه نیکو پسندم.
نباید بگذاریم که او قربانی شود.
فاطمه به سوی عبدالله هجوم برد و به گردن او آویخت و شیون کرد.
نمیگذارم عبدالمطلب، مگر آنکه نخست مرا بکشی.
خزانوانش تا شدند و در آغوش جوانش از هوش رفت.
چرا دروغ بگویم؟ من البته عبدالله را دوست می داشتم، همچنان که دیگر زنان عبدالمطلب با آنکه مادر عبدالله نبودند او را دوست می داشتند. در سیما و وجود او چیزی بود که دلها را به سویش می کشید. با این همه اینک شاهین مرگ از شانه پسرم حارس برخاسته بود، ناخواسته در دل احساس سبکی می کردم. دیگر زنان عبدالمطلب نیز بیش و کم چنین بودند. آن روز چون فاطمه از هوش رفت، من به سوی او شتافتم و سرش را بر زانویم نهادم و از دیگران آب خواستم. آنگاه گوشواره طلای خود را از گوش خارج ساختم و به زیر زبان او نهادم تا قلبش قوت یابد.
با آنکه در خود غرق بودم، اما به ناگاه دریافتم که جمعیت موج برداشته است و بیقراری می کند. بیم شورش می رفت، خواسته که مغیره پسر عبدالله مخزومی که از خالوان عبدالله بود نیز در میان مردم بود. پس تا از هر پیش آمده ناخواسته پیش بگیرم، چندان که همه بشنوند رو به پسرانم فریاد زدم: تا کار سر نگرفته احدی را اجازه نزدیک شدن ندهید. پسرانم برگرد من و برادرشان عبدالله حلقه ای ساختند. جماعت نیز به ناچار گامی واپس نشست و دایره را اندکی وسیع تر ساخت.
بله عزیزان، با اینکه هفته به هفته و در هر برنامه داستانهای سرزمین نور شیرین‌تر و شنیدنی‌تر میشن، ولی به علت پایان گرفتن وقت برنامه ناچاریم با شما مهربانان خداحافظی و شنیدن ادامه ماجراها رو به هفته‌های بعد واگذاریم. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.